بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 14 سطر 7. ولا توحید و صفات لانه اذا کان الوجود و اعتباریا لا یمکن ان یحکم العقل بأن مفاهیم العلم والإرادة والقدرة و غیرها من الصفات الحقیقیه واحدتون. ششمین دلیل بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت این بود که اگر وجود اصیل نباشد، اعتباری باشد و ماهیت اصیل باشد، این مقدم یلزم که برهان توحید خلل پیدا کند این تالی، و خلل پیدا کردن برهان توحید باطل است. پس اعتباری بودن وجود و اصیل بودن ماهیت باطل است. این دلیل ششم. دلیل ششم دو بخش داشت. بخش اولش رو فعلا کار نداریم، بخش دوم مورد ماست. بعد اشاره کردیم که اگر اصالت با ماهیت باشد، هم دلیلی که بر توحید ذات داریم باطل میشه، هم دلیلی که بر توحید صفات داریم باطل میشه، و هم دلیلی که بر توحید افعال داریم. و ما دیروز بخش اول توضیح دادیم که دلیل بر توحید ذات با اصالت ماهیت باطل میشه. اون دو تا بخش دیگه باقی مونده، یعنی باید بیان کنیم که دلیل بر توحید صفات هم با اصالت ماهیت باطل میشه، دلیل بر توحید افعال هم با اصالت ماهیت باطل میشه. این دو تا رو باید شروع کنیم. اما قبل از اینکه من به بحث در این دو تا وارد بشم، از بحث دیروز دو تا مطلب رو با تذکر بدم که هر دو تکراری هم، یعنی من دیروز هر دو رو گفتم. منتها بر اثر سوالاتی که شد متوجه شدم که کوتاه گفتم، باید مفصلتر میگفتم تا مطلب روشنتر بشه. مطلب اول این که من امتیاز رو به اقسامی تقسیم کردم. امتیاز ممکنه به وسیله امر ایجابی باشه، ممکنه وسیله سلبی باشه، ممکنه مختلف باشه. امتیاز در یکی به وسیله امر سلبی باشه، در دیگری به وسیله امر ایجابی باشه. اینا رو توضیح بدم. من تا این بحث شاید روشن، خیلی کامل روشن نشد. آیا در همه حال ترکیب لازم میاد؟ یعنی اون شخصی که دارای مابل امتیاز و مابل اشتراکی حتما میشه مرکب؟ پیداست اونجایی که مابل امتیاز امر ایجابی باشه ترکیب هست، مابل اشتراک امر ایجابیه، مابل امتیاز هم اگه امر ایجابی بشه دو جزء وجودی این شعر رو ساختن. خب معلوم میشه این شعر مرکب. اونجا که سلبی باشه، اگر سلب تحصیلی باشه، مثلا بگیم که این واجب امر مشترک رو دارد، اون امری که مابل امتیاز است ندارد. اینجا ترکیب لازم نمیاد، چون فقط مابل اشتراک رو داره دیگه، اون امری که مابل امتیاز نداره. ولی اگر اضافه کنیم که سلب عدولی بشه، اضافه بشه به یک امر وجودی، بگیم مثلا علم را ندارد، جهل را ندارد، به یک چیز اضافه کنیم، اون هم عرض کردیم باعث ترکیب میشه. موجودی که دارای اون ماهیت هست و اون کمال را ندارد مرکب میشه از دارایی این مابل اشتراک و ناداری اون مابل امتیاز، بازم میشه مرکب. پس سلبی ها هم ترکیب می زدن مگر سلب سلب تحصیلی باشه، که اینطور بگیم این هر دو مابل اشتراک رو دارن، یکیشون غیر از مابل اشتراک چیزی ندارد، فقط همین غیر از مابل اشتراک چیزی ندارد، اون یکی دیگر غیر از مابل اشتراک چیزی دارد. حالا اون چیزی دارد یا امر سلبی دارد یا امر ایجابی دارد، اون دیگه مهم نیست، اون میشه مرکب، میشه بسیط. پس در تقریبا میشه گفت در تمام حالات ترکیب هست، حتی اونجا میتونیم چیزی ندارد اشاره به یه چیزی میکنیم، میگیم ندارد، همونی که او دارد این ندارد، پس میشه ترکیب. تا اسم اینو میذارم ترکیب من الوجود و الادم، یعنی یه بخش وجودی دارد یه بخش عدمی دارد. عدمیست نه عدم، چون عدمیست جز به حساب میاد، یعنی ترکیب درست میکنه. پس اینطور شد در تمام حالات اگر مابل اشتراک و مابل امتیاز داشتیم ترکیب هست. اینو من دیروز گفته بودم، منتها مثل این که همه شو اشاره کردم، چیزی باقی نذاشتم، حالا دوباره تشرح کردم. مطلب دوم این که
عدمی در هر صورت ترکیب ایجاد میکنه،
عدمی اگر عدم یک شیء باشه که همیشه عدم یک شیء دیگه، ترکیب ایجاد میکنه، یعنی این واجب وجوب رو دارد و فلان چیز رو ندارد، میشه مرکب از یه امر وجودی به امر عدمی، از امر وجودی به امر عدمی ترکیب درست میکنه. یه وقت میگم که هیچ مثلا وجوب دارد دیگه غیر از هیچ، اون میشه عدم مطلق، اون ترکیب ایجاد نمی کنه. مگر بگیم چیزی ندارد، اگه بگیم فلان چیز رو ندارد ترکیبه. صدر رو اسم اینو میذاره ترکیب مدل وجود و عدم، بعدم میگه این شر و تراکیبه، از همه ترکیب ها بدتر اینه، ولی کسی اینو ترکیب حساب نمیاره، ولی این بدترین ترکیبه، چون دلیل بر نقص هم هست، هم دلیل بر احتیاج، هم دلیل بر نقصه، دلیل بر ناداریه، خود ناداری خودش یه محضوره، احتیاج به اجزام که یه محضور دیگه است. اونجا که هر دو جز وجودی باشن این مرکب به هر دو جز محتاجه، ولی نقص توش نیست، فقط نقص احتیاج داره. اما اونجایی که یه کمالی هم نداشته باشه، این هم احتیاج دارد به اجزایش، هم فاقد اون کماله، پس ترکیب من الوجود و الادم از ترکیب های دیگه بدتره، چون اشاره به نقص هم میکنه، نقصی غیر از احتیاج، احتیاج که در همه شون هست، همه مرکب ها محتاجن به اجزایشون، اما این مرکبی که مرکب از من الوجود و الادم نه تنها احتیاج به اجزا دارد، بلکه یه جزئی هم ناقص دارد، یه کمالی هم ناقص دارد، لذا بهش میگه شر و تنش. پس همه جا اگر امتیاز و اشتراک جمع بشه ترکیب هست، تقریبا میشه با استثنا نداریم، همه جا ترکیب هست. خب حالا اگر دو تا واجب داشتیم، لازم میاد که هر دو در وجود مشترک باشن و در چیزی دیگری ممتاز باشن، حالا اون چیز دیگه میخواد هر دو وجودی باشه، میخواد هر دو عدمی باشه، یا مختلف باشه، عرض کردم در هر صورت واجب میشه مرکب. مرکب که شد میشه محتاج به اجزا، لااقلش اینه که محتاج به اجزاست، اگر اجزایش دیگری باید بده محتاج به اجزاست و محتاج به دیگری، اگر اجزا رو خودش تامین کنه فقط محتاج به اجزاست، علی هر حال احتیاج به اجزا درش هست، اینه دیگه نمیشه ازش گرفت. حالا ممکنه احتیاج به غیر ازش بگیریم، ولی احتیاج به اجزا نمیشه ازش بگیریم. اگه چنین باشه میشه ممکن، تا محتاج میشه میشه ممکن، وقتی ممکن شد از وجود و از خدایی میفته. این دلیل دیروز ما که دلیل اگه بخوام خلاصش کنیم، دلیل مفصل توضیح داده شد، بخوام خلاصش کنیم به این صورت در میاد، اگر دو واجب داشته باشیم یلزم ترکیب و کل منهم، لکن ترکیب واجب محال است، پس دو واجب داشتن محال است. الان ملاحظه کنید این یه قیاس استثنائیه، دو تا مطلب پیش اومده، یکی این که تعدد واجب مستلزم ترکیب است، یک مطلبه. مطلب دوم ترکیب باعث احتیاج و سقوط واجب از وجوب است. این دو مطلب. این دو مطلب آیا برهانی هست؟ تا نتیجهی که ما میگیریم نتیجه برهان باشه، یا مسلم این در خصمند تا نتیجهی که میگیریم نتیجه جدلی باشه؟ این دوتا مقدمه رو باید نگاه کنیم. دوتا مقدمه داشتیم دیگه، دوتا رو باید نگاه کنیم میگیریم چی چوره. هر دو مسلم این در خصمند هستن، این تو روشنه، هر دو قبول داریم که اگر واجب متعدد باشد مرکب خواهد بود، اینو همه قبول دارید. اگر مرکبم بود محتاج است و از وجود میفته، اینم همه قبول دارید. پس نتیجه که میگیریم میتونه نتیجه از مقدمات مسلمه باشه، نتیجه باشد از مقدمات مسلمه، و نتیجه از مقدمات مسلمه میشه نتیجه جدید. تا اینجاش حرفی نداریم، اشکالی توش نیست، میتونه این قیاس جدلی باشه. ولی اگه ما ثابت کردیم که این دوتا مقدمه یا بدیهی هند یا اگر نظری هند از برهان گرفته شده، تو خود این دو مقدمه میشن برهانی، نتیجه ای که میدن نتیجه میشه برهانی، دیگه نتیجه جدلی نیست. و ما این کاری میکنیم، این دوتا مقدمه، یکی این که تعدد مستلزم ترکبه، دوم ترکب مستلزم احتیاجه، این دو تا مقدمه رو بیام ثابت کنیم. ظاهرا احتیاج به اثبات نداره، هر دو بدیهیه. چون تعدد مابل اشتراک میخواد، مابل امتیاز میخواد. مگر ماهیت اصیل باشد که تعدد فقط مقابل امتیاز میخواد، چون این ماهیت با اون ماهیت به تمام ذات ممتازه، دیگه مقابل اشتراک نمیخواد، چون اون محضوریست که بعدا میگیم، اون الان نباید بیاریمش، اون محضوریست که بنابرای اصالت ماهیت لازم میاد. فعلا ما با بدون توجه به اصالت ماهیت و اصالت وجود داریم وارد بحث میشیم. هر جا ترکیب باشه، هر جا تعدد باشد و ما به اشراق و ما به امتیاز دخالت کنند، امتیاز به تمام ذات نباشه، اونجا ترکیب هست. این تقریبا بدیهیه، کسی نمیتونه انکار کنه که تعددی که درش ما به اشراق و ما به امتیاز موجود است، این تعدد مستلزم ترکیب، اینو کسی انکار نمیکنه، این عرض بدیهیه. ترکیب باعث احتیاجه، اینو من ببریده، یعنی یک مرکب باید از دو جز ساخته بشه، یکی از دو جزش نباشه ساخته نمیشه، پس احتیاج داره به اجزا.
احتیاج جزی به جز دیگر؟
نه، احتیاج جزی به جز دیگر رو ما مطرح نمی کنیم، البته اونم هست،
کل به دو جز،
کل به دو جز احتیاج داره.
اشکالش چیه؟ باشه این احتیاج باشه،
چه اشکال؟ اصل احتیاج، چه احتیاج به داخل چه احتیاج به خارج، خدا را ممکن میکنه. احتیاج
به خارج ممکن میکنه شیء رو، ولی احتیاج به داخل چرا ممکن میکنه شیء؟
احتیاج با وجود نمیسازه.
حالا لفظ احتیاج نازنین، آتش چیه؟ خودش نیازمنده، یعنی تکی به خودش داره. حالا این مشکل لفظ که ما نداریم، به غیر باشه بله ضعفش میاد، میگه چون ضعف داری به غیر تکیه کردی، ولی احتیاج به اجزای درونی خودش،
اجزای درونی خودش، غیر خودش یا خودش، اجزای درونی خودش نیست، هر جز خودش نیست. حالا در این که مجموع جز این خود مرکب است اختلافه، ولی هیچ کی قبول نداره که جز همون مرکب است، همه میگن جز با مرکب مقایده. مجموع جز این رو ممکنه کسی بگه همون مرکبه، چون گفتن بعضی گفتن مجموع جز این همون مرکب است، که بعضی این قبول نداره، میگن مجموع جز این هیئت اجتماعی نداره، مرکب هیئت اجتماعی داره، لذا نمیتونیم بگیم مجموع جز این همون مرکبه. ولی این که جزء واحد همون مرکب باشه هیچ قبول نداره.
این که این احتیاج وجود رو از واجب رو از وجود در بیاره،
نه ببینید اینو دارم عرض میکنم، جزء مغایر است با کل، حالا مجموع جزء این مغایر است با کل یا مغایر نیست، اون هیچ، اون واردش نمیشیم، جزء مغایر است با کل، این کل به این جزء خاص احتیاج داره، یعنی به مغایرش. به اون جزء دیگه هم احتیاج داره به مقایلش. احتیاج به مقایل، چه مقایل بیرونی چه مقایل درونی، باطله. احتیاج باطله. این بدیهی درسته. حالا بدیهی هم ندونید وارد بحث میشم اثباتش میکنم. فعلا این دو مقدمه ای که نتیجه میدهد وحدت ذات واجب الوجود را، این دو مقدمه رو من بدیهی گرفتم. از دو مقدمه بدیهی که مطابق واقعه نتیجه برهانی گرفته میشه، نه نتیجه جدلی. اصلا مربوط به قصد شما میشه. شما قصدتون اینه که اون دو مقدمه رو، دو مقدمه واقعی بگیرید و دو مقدمه مسلم بگیرید. اگر قصدتون اینه که دو مقدمه مسلم بگیرید، نتیجه میشه جدلی. اگر قصدتون اینه که دو مقدمه واقعی بگیرید، نتیجه میشه برهانی. و هر دو ممکنه. پس این قیاس ممکنه برهان باشه، ممکنه جدل باشه. برهانی بودنش مشکلی نداره. تا اینجا روشنه. حالا فرض کنید هیچ کدوم از این دو مقدمه ای که ما الان در رسیدن به وحدت واجب الوجود، وحدت ذات واجب الوجود استفاده کردیم، هیچ کدوم فرض کنید بدیهی نیست، هر دو میخواد اثبات بشه. با دلیل دیگری که که اون دلیل باز مقدماتش یا بدیهی است یا از برهان قبل گرفته شده استفاده میکنیم. که آخر سر باید برسیم به یه دلیلی که مقدماتش بدیهیه. که اونجا دیگه مسبوق به برهان قبلی نباشه. این مقدمه بدیهی رو که سقراط از یه قیاس استفاده نکرده باشن، اون کبرا هم از قیاسی استفاده نکرده باشن، این بشه اولین قیاس. اولین قیاس از بدیهیات درست میشه. قیاس های بعدی از نتیجه این بدیهیات درست میشه. حالا اولین قیاس ما، عرض کردم این قیاسی که ما داریم میتونه اولین قیاس باشه چون مقدماتش بدیهیه. کسی قبول نکنه که مقدمات بدیهیان، برمیگردیم اثبات میکنیم. به چه دلیل اگر دوتا واجب داشتیم ترکب حاصله؟ مقدمه اول ما بود دو واجب داشتیم ترکب حاصله. این دیروز توضیح بود، چون مابل اشتراک میخواد، مابل امتیاز میخواد، وجود مابل اشتراک مابل امتیاز باعث ترکب. این استدلال اینطوری میکنه، خودی میشه دلیل دیگه. دلیل بر این که تعدد مستلزم ترکب همون توضیحاتی که دیروز داره. که من توضیحاتی که دیروز دادم گفتم بیان ملازمه است. گفتم اینطور میگیم اگر دو واجب داشته باشیم یلزم ترکب، این ملازمه رو داریم ادعا میکنیم. برای اثبات ملازمه دلیل میگیم. من دیروز گفتم بیان ملازمه یعنی اثبات ملازمه، حالا میگم بیان اثبات این مقدمه، فرقی نمیکنه. مقدمه رو میخوام اثبات کنم. یه مقدمه شرطیه وقتی بخواد اثبات بشه، چیش باید اثبات بشه؟ تلازمش باید اثبات بشه. مقدم تالیش که لازم نیست اثبات بشه. در صدق و کذب یه مقدمه شرطیه شما اگه تلازم رو دارید میگید صادقه، تلازم ندارید میگید کاذبه. پس بیان ملازمه یعنی بیان صدق قضیه. من وقتی دیروز بیان ملازمه کردم این صدق قضیه رو بیان شد. پس با یه قیاسی این قضیه نتیجه گرفته شد. اون قیاس امر بدیهی بود. ما بله اشتراک میخوام. برای چی؟ برای اینکه این دوتا هر دو واجب هست. واجب دیگه هر دو دارم فرض میکنیم واجب هست. فرض ما نشون میده ما بله اشتراک دارن. ما بله امتیاز میخوام چرا؟ چون متعدد هست. هر تعددی ما بله امتیاز میخواد. اگر هر دو در همه چی با هم مشترک باشن دوتا نیستن، یکی هست. این هم واضحه. پس توجه شدیم ما بله اشتراک لازم داریم به خاطر اینکه فرضمون اینه. ما بله امتیاز لازم داریم به خاطر اینکه داریم دوتا فرض میکنیم. پس نتیجه میگیریم ترکیب، یعنی از بدیهی داریم نتیجه میگیریم ترکیب رو. بدیهی است که فرض ما بر این است که این دوتا واجبه. بدیهی است که تعدد احتیاج و امتیاز داره. این دوتا هم به بدیهی نتیجه میدهد که اگر دو چیز داشتیم حتما با ترکیب باشه. اگر شما قبول نکردید که تعدد مستلزم ترکبه، ما بیان میکنیم. اگر قبول کردید که خب خود این قضیه میشه بدی، قبول نکردید به همون توضیحی که دیروز به عنوان بیان و ملازمه گفتیم اثباتش میکنیم. پس این مقدمه اول اثبات شد، برهان هم اثبات شد. لذا اگه بتونیم در قیاس سوم ذکرش بکنیم، باز قیاس سوم میشه برهانی، چون نتیجه برهان رو من آوردم صغرای برهان بعدی قرار دادم. چون نتیجه برهان صغرای برهان بعدی میشود، پس برهان بعدی میشه برهان، قیاس بعدی میشه برهان. مقدمه دوم، احتیاج ترکب، ترکب مستلزم احتیاج است. اینه مقدمه دوم. این اگه بدیهی گرفتیدش که گرفتید، اگه نگرفتید باز اون اثباتش میکنه. ترکب یعنی اشتمال بر لاغل جزئین. با توجه به این که جز غیر از کل است، کل برای تشکیل شدنش احتیاج به جز، یعنی احتیاج به غیر دارد، و احتیاج پس ترکب باعث احتیاج به غیر است. اینم تقریبا از میکنم اگه بدیهی نباشه با حرفایی که دیروز زدیم اثباتش میکنم. باز نتیجه گرفتیم که ترکب مستلزم احتیاج است. این نتیجه رو حالا یا اگر نتیجه گرفتیم از برهان نتیجه گرفتیم، اگه بدیهی هم هست که بدیهی. وقت این دوتا قضیه رو که اولی شد قضیه اصل، حالا بگید صغرا، البته ما در قیاس استثنایی صغرا کبرا نداریم، قضیه اصل داریم و قضیه استثنا داریم. اونی که قبل از لاکنه قضیه اصله، اونی که بعد از لاکنه استثناست، بعدم نتیجه میگیریم. حالا قضیه اصلمون که تعدد مستلزم ترکب است، این قضیه اثبات شد. قضیه استثنامونم که بعد از لاکن میاد، اونم ثابت شد. لاکن نه، قضیه بعدی میام فرع این قضیه اول، و ترکب مستلزم احتیاج است. اینم خب دنباله اون اصل، یعنی بازم فرع اون اصل، هنوز وارد استثنا نشدیم. لکن احتیاج در خدا ممنوع است، چون با وجود نمی‌سازه. اینم باید اثبات بشه. اگر بدیهی نباشه که بدیهیه، اگر بدیهی نباشه اینم اثبات بشه که اثبات میکنه. احتیاج مستلزم امکان است، مستلزم سقوط از وجود است. روشنه اگر موجودی واجب باشد، هر چیزی را که لازم است داشته باشد باید از ازل داشته باشد. هیچ چی رو نمیتونه محتاج باشه به بدن تأمین کنه، همه رو باید از ازل داشته باشه و از خودش هم داشته باشه، از غیر نگیره. الان واجب میخواد از دو تا جز خودشو بگیره، از دو تا جز میخواد بگیره خودشو، دو تا جز مغایرن، میخواد از مغایر خودشو تأمین کنه، میشه محتاج، از وجود میفته. پس هم ما قبل استثنا رو، هم ما بعد استثنا رو، هر دو رو یا بدیهی گرفتیم یا اگرم بدیهی نبود اثبات کردیم با برهان. بنابراین هر دو مقدممون، یعنی مقدمه اصل و مقدمه استثنا، هر دو میشن برهانی. نتیجه ای که ما بگیریم نتیجه ما شده منطقه. اگر شما این دو مقدمه رو که ما از قیاس قبلی نتیجه گرفتیم اگر مسلم بدونید، نتیجه ای که از این قیاس اخیر میگیریم میشه جدل. این دیگه عرض کردم بستگی داره به نظری که شما این مقدمات میکنید. مقدمات به عنوان مسلم اخذ کنید نتیجهش میشه جدلی، مقدمات به عنوانی که مطابقه واقع اخذ کنید نتیجه میشه برهانی. روشن نکرد. این حرفا بود که دیروزم گفتم، منطقه خودی بیشتر توضیح دادم که انشالله حل شده باشه. و گفتیم آخر سرم این اشاره کردیم که اگر اصالت با ماهیت باشد، ماهیت این واجه با ماهیت اون واجب به تمام ذاتشون فرق میکنه، دیگه مابل اشتراک و مابل امتیازی ندارن، هر دوشون حاصلن از اون مابل امتیاز. وقت مابل اشتراکشون که وجوب و وجوده ازشون انتظار میشه. چرا؟ چون قرار شد ماهیت اصیل باشه. وقتی ماهیت اصیل شد، وجود که اصیل نیست، پس اینا وجود ندارن، وجود ازشون انتظار میشه. وجود که انتظار میکنید، اگه وجود مؤکد باشه میشه واجب، اگه وجود غیر مؤکد بشه میشه ممکن. پس وجوب و وجود واجب رو همه رو دارید انتظار میکنید. وقتی انتظار شد بیرون از ذاته، وجود وجوب هر دو میان بیرون ذات. بیرون ذات که شدن، اشتراک در بیرون ذاته، امتیاز در بیرون ذاته، و ذات هم بسیطن، به تمام ذاتشون بدون ترکیب از هم ممتازن. وقت لازم میاد که دلیلی که شما بر توحید آوردید کارایی نداشته باشه. اگر اصالت با وجود، اصالت با ماهیت باشه، وجود و به تبع وجود میاد بیرون، میشه امر انتزایی. ماهیت همون ذاته، ماهیت هم بسیطه، این ماهیت بسیط، اون ماهیت هم بسیط، ماهیت ها به تمام ذات متباینن. پس این واجب از اون واجب به تمام ذات جداست و اشتراکی بینشون نیست مگر در بیرون، و اون اشتراک بیرونی باشه ترکیب میشه. آنچه اینها دارن تباین است، به ذات بسیطشون. پس دو تا بسیط داریم، ترکیبی درشون نیست، احتیاجی برشون نیست، از خدایی هم نمیفتن، هر دو هم خوبه. دلیل توحید نتونست این فرض رو رد کنه. چرا؟ چون اصالت رو به ماهیت دادیم. ولی دلیل توحید دلیلیست تمام، چنانچه گفتیم. پس اصالت رو نباید به ماهیت بدیم، بعد اصالت رو به وجود بدیم، وقت بعد این وجود واجب میشه مشترک، امتیازی لازم داره، دوباره عفا برمیگرده. مشترکی داریم، ممتازی داریم، هر کدوم از دو واجب میشه مرکب، به همون توضیحاتی که داده شد.
حالت دوری میشه، چون هر تو این دلیل توحید حرف از مابل امتیاز و مابل اشتراک، موقعی حرف از مابل امتیاز و مابل اشتراک میشه که ما وارد اصالت وجود باشیم.
اصلا کار نداریم. وقتی ما وارد بحث توحید میشیم به اصالت وجود، اصالت ماهیت کار نداریم. اینطور میگیم، میگیم که اگر دو واجب داشته باشیم، این دو هم مابل اشتراک دارن هم مابل امتیاز،
اینو از کجا میگیم؟ چون تو
ذهنمون احتیاج تا آخر، تا آخر میریم ثابت میکنیم که واجب میشه محتاج. بعد میگیم کی میتونی بگی مابل اشتراک و مابل امتیاز دارن؟ وقتی وجود اصیل بدونی. اگر ماهیت اصیل بدونی دیگه نمیتونی بگی مابل اشتراک و مابل امتیاز دارن، بعد میگی مابل امتیاز تنها دارن.
شاید کسی که قالب اصالت ماهیت دلیلی
داره، شما این دلیل، شما این دلیل دارید، همه تون این دلیل دارید و دلیل مطابق باقی میدونیم، همه دارن، بنابراین باید اصالت با وجود باشه نه برامید، ولی این دلیل از کار میفته. بله، اگر نگران این دلیل نباشید، اگر نگران این دلیل نباشید، اب ندارید، اصالت رو با ماهیت بدونید، این دلیل رو ندیده بگیرید، از دلال دیگر در طور استفاده کنید. ولی شما که همه تون این دلیل رو قبول دارید، مطابق باقی هم میدونیدش، نمیتونید اصالت ماهیت قائل بشید، ولی خودتون به دلیلی که قبول دارین خسارت وارد میکنید. توجه میکنید؟
اجتماع دارم برای این دلیل،
بله اجتماع دارم،
حتی قائل اصالت
ماهیت، بله همشون این دلیل میارن. این دلیل رایج بین همه فلاسفه هست، دلایل دیگه هم بر توحید داریم، ولی این دلیل اصلا همش مهمتره. دلایل دیگه یه مقداری ممکنه مورد ابهام قرار بگیره. دلیل بسیار محکمی بر توحید داریم که امروز ثابت شده، قدیمم گفته می شده، امروز تاکید میکنه، که حالا نمیدونم من اشاره بکنم، بحث ما بحث توحید نیست، اشاره اون دلیل بکنم یا نه، قبلا هم فکر میکنم گفته باشم، حالا میخواد اشاره مختصری بکنم. تمام موجودات عالم به هم ارتباط داره، امروزه ثابت کردن، حتی این مثال هم زدن، اگر پروانه‌ای در اون ور زمین پرواز کنه، پروازش ایجاد موجی در هوا میکنه که اون موج در این ور زمین اثر میذاره. ببین با چه فاصله ای، تازه موجی پروانه ایجاد میکنه چیه؟ چیزی نیست، ولی در این حال اثر میذاره. یعنی اینقدر این جهان به هم مرتبطه که کوچکترین اتفاقی که در یه طرف این جهان میفته در اون طرف دیگه اثر میذاره. این در من قبلا اینم اشاره کردم، چرا همه موجودات عالم با انسان مخالفت داره، به طوری که خدا اجازه بده زمین انسان خفه میکنه، هوا انسان نابود میکنه، دریا انسان غرق میکنه، کافیست خدا اجازه بده. هیچ کدوم از این موجودات که دل پر از انسان دارن کوتاه نمیان، همشون انسان داغون میکنه. چرا؟ چون تنها انسان است که برخلاف موج داره شنو میکنه، همه دارن به سمت خدا میرن، همه موجود به سمت خدا میرن، این یکی از این وری میره. وقتی داره میره به همه موجودات تنه میزنه، همه رو آزار میده، همه رو اذیت میکنه، همه دل پر دارن، منتها خب در مقابل خدا نمیتونه چیزی بشه. فعلا خدا کرامت به انسان داده، جلو عذاب رو فعلا گرفته، هیچ کی نمیتونه عذاب کنه. کافیست خدا به زمین اجازه بده یه زلزله میاد، همه رو خراب، همه رو اصلا. کافیست مثلا به صاعقه اجازه بده، این صاعقه میاد یه شهر رو نابود میکنه. یعنی اینطور نیست که حالا خدا بیاد تحمیل کنه برای این صاعقه که تو این کارو بکن، اون خودش دلش پره. فقط کافیست که خدا دست از دفاع انسان بکشه. اینا همه ارتباط رو نشون میده. اینقدر جهان به هم مرتبطه که من انسانی که دارم معصیت میکنم، نه تنها خودم رو خراب میکنم، بقیه رو معصیت میکنم. این نشون میده ارتباطی بین کل عالم هست. اون وقت البته خدا تا حدی مخفی کرده. یه جایی در دعا میخونید که اگر به زمین آگاهی میدادی منو میبلید، اگر به دریا آگاهی میدادی چه میکرد، به کوه آگاهی میدادی چه میکرد، همه اینا بر من عذاب وارد میکردن. ولی جای دیگه میگه همه اینا رو یعنی آگاهی ندادی. ولی جای دیگه میگه که وقتی که من میخوام به شهادت بگیرم، زمینم به شهادت میگیرم، آسمانم به شهادت میگیرم. یعنی همه اون تو باطن مخفیشون کارهای ما هست. اگر خدا ظاهر کنه از اون خفا در میاد، بین دشمنیشون رو ظاهر میکنه. وقتی مسیحیت ظاهر بشه بر اونام ظاهر میشه و دشمنیشون رو ظاهر میکنه. در اصل منظورم ارتباط بین کل جهان بود، اینا حاشیه بود. تمام موجودات جهان به هم ارتباط دارن، گویا که جهان یک مرکب ذوالاعضاه، یک مرکب ذوالاعضاء. یک عضوش انسان، یک عضوش شجر، یک عضوش فرس، یک عضوش فلان فلان. تمام این اعضا رو که جمع کنیم میشه این موجود. پس جهان یک فعله، جهان یک فعله. اینو البته ما اصالت الماهیت میشه میگیم جهان یک فعله. اصالت الوجود میگه جهان یک وجود است، یه وجود منبسطه که به تعینات برخورد کرده. هر دو قبول دارن که جهان یک فعله. اصالت الوجودی میگه یک وجود، اصالت الماهوی هم میگه یک مرکب ذوالاعضا که هر ماهیتی میشه عضوی، مجموعاً میشه یک مرکب. پس همه قبول دارن که فعل خدا واحده. خب فعل واحد چند تا فاعل میتونه داشته باشه؟ فعل واحد بیش از یه فاعل میتونه داشته باشه. پس بیش از یه خدا ما نداره. اینم قرآن و توحید خیلی قرآن خوبیه. خود خدا میگه تو قرآن اشاره میکنه، میگه اگر خدای دیگر دارید خلقشون نشون بده، خلقشون نشون بده. این خلق همه مال اینه. اگر خدای دیگه دارید که بیکار که نیست، اونم خلق میکنه، اونم فیاضه، اونم تمام کمالاتو داره. وقتی فیاضه جود کرم داره، خلق میکنه، بخل نمیکنه. پس خلق اونم خلقی داشته باشه نشون بده. غیر از یه دونه خلق، خلق دیگه پیدا نمیکنه. این خود قرآن هم داره اشاره میکنه به این مطلب. اینم برهان توحید و برهان قوی هم هست، منتها دیگه این با اصالت ماهیت هم سازگار، با اصالت وجود هم سازگار. این برهان اصالت وجود اینا ثابت نمیکنه. اون برهانی که عرض کردیم، اون برهان با اصالت ماهیت خسارت میبینه، نه هر برهان توحید. خب اینا بحث دیروز بود که تکرار شد.
اون روش صحیحه که هر چیزی که با برهان مناسب به جای اینکه برهان رو کنار بذاریم اون رو کنار بذاریم. اصلا شیوه منطقی نیست.
چرا؟ ببینید اصالت ماهیت اگر ثابت شد با برهان قوی، توحید هم ثابت شد با برهان قوی، اینجا تعارض بین دو برهان باقی میشه، باید به فکری بکنیم. اما اصالت ماهیت هنوز در راه اثباته، هنوز اثباتش نکردیم. برهان توحید اثبات شده، غلبه داره برای اصالت ماهیت، او رو از بین میبره. ولی اگه اصالت ماهیت ثابت شد با برهان قوی، توحید هم ثابت شد با برهان قوی، وقت این دوتا برهانات تعارض میکنن، باید ببینیم ترجیح بکنن، باید ببینیم یکشون خلل داره. حالا به قول شما چه دلیل داری برای اینکه برهان اصالت ماهیت خلل داره؟ شاید برهان توحید خلل داشته باشه، اینطوری وارد میشه. اما بحث ما الان اینه که اصالت ماهیت مشکوک شده، هنوز برهان قوی بهش اقامه نشده. اینجاست که دلیل توحید رو فدای اصالت ماهیت نمی کنیم، اصالت ماهیت رو فدای توحید میکنیم. خب مثل این که با همین بحثای خارجی که من کردم وقتم تموم شد. میتونم یه خورده وارد بحث بشم، یه چیزی بخونم، اما مستمون نمیشه. پس این که اصالت ماهیت با توحید صفات نمیسازه، با توحید افعالم نمیسازه، این هم انشالله بعدن خواهم گفت، چون در جلسات باید بتوضیح بشه. این مطلبی هم که عرض کردم همه جهان یک موجود است و با اعضای مختلف، این عرض کردم این یه مقداری ممکنه مورد مخالفت قرار بگیره. امروزه قبول دارن، مثل میشینا قبلا قبول داشتی، ولی ممکنه کسی بگه نه، ماهیت ها از هم جدا و یک موجود مرکب نیست که بگه یه فعل است یه فاعل داره. ممکنه بعضی اینجوری بگن، اونم بنا بر اصالت ماهیت، بنا بر اصالت وجود، که همه قائلن یه وجود بیشتر نداریم، فعل واحده، فاعل هم باید ماهیت باشه، در اصالت وجود برهان تویی تمامه. بنا بر اصالت ماهیت ممکنه کسی بگه این ماهیت ها عضو یک پیکر نیستن، بلکه هر کدوم جدا از همه، افعال متعددن و فاعل متعدد دارن. ممکنه کسی اینطوری بگه برهان توحید قبول نکنه، ولی بنابر اصالت وجود همه این برهان دوم قبول میکنن، همچنین برهان اول قبول میکنن.